مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع لذت عارفان زیستن، تهران، هیئت محبین حضرت زهرا سلام الله علیه،
محرم سال 1390،
جلسه دوم،
46 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آله
محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، اللعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خیلی از اوقات هست ما خودمون رو به گونه ای سطحی متقاعد میکنیم برای اینکه دینداری کنیم، برای اینکه امور معنوی خودمون رو سامان ببخشیم، در حالی که ما میتونیم به شدت عمیق خودمون رو متقاعد بکنیم، وقت این جفای به دین و به خودمون به حساب میاد. مثل اینکه یه وسیله‌ای رو بخوان ما بفروشن تو بازار 1,000,000 تومان قیمتش، بعد این آقا داره از سر لطفش به شما 1,000 تومن به شما میفروشه، باور کردنی نیست. و شما تصور بکنی که خب تازه گرونم داره میفروشه این 1,000 تومن رو، چونه هم بزنی و آخر سر با بیمیلی و بیرغبتی بگی خب حالا دیگه برش میدارین، بگه چیکار کنیم، جهنم و ضرر. این وضعیت، وضعیت بسیاری از دینداراست. دینداری میکنن، خودشونو متقاعد کردن به نماز خوندن، خودشونو متقاعد کردن به رعایت شؤونات دینی، امور معنوی، ولی نیست عمیقا متقاعد نشدن. یه ذره کار میکنن عجب پیدا میکنن، یه ذره بندگی میکنن غرور میگیردشون، دو قرط و نیمشون در خونه خدا باقی میمونه و به سهولت از دینداری خارج میشن. خیلی ارزون معصیت میکنن. زبان حال اونها در مقام معصیت اینه که خب خدا چقدر دینداری کنیم، دینداری کنیم، این هم حرف رو گوش کردیم دیگه، حالا این یه دونه رو دیگه سخت نگیر دیگه. اینا مال این ولی است که عام البلوا هم هست، و اون اینه که عمیقا متقاعد نشده به دینداری. اگر کسی عمیقا متقاعد بشه به دینداری، نه تنها کاهل نمازی نمیکنه، بلکه وقتی نماز خوند بعدش سجده شکر طولانی خواهد داشت، یا در سجده شکرش عمیقا تشکر میکنه از خدا. وقتی معصیت میکنه براش فاجعه خواهد بود. اینا خیلیش مال عمیقا متقاعد نشدن. من خواهش میکنم این قسمت بحث رو نه برای این بحث خودمون که درش هستیم، برای همیشه در نظر بگیرید. هر موقع دیدید سستی و وهنی در دینداریمون پدید اومد، بگیم ما چی رو عمیقا متقاعد نشدیم، به صورت پنهان. نه اینکه شبه ناک شده باشه وجودمون، نه اینکه اگر بخوایم دلیل برای کسی بیاریم که آقا به این دلیل باید دینداری بکنی کم بیاریم، نه اینکه اعتقاد و ایمان نداشته باشیم، بلکه همین کلمه، عمیقا متقاعد نشدیم. دلیل داریم تا دلیل. یکی از مباحثی که انسان رو عمیقاً میتونه متقاعد بکنه به دینداری، همین بحثی است که جلسه قبل هم کمی در موردش گفتگو کردیم با هم، درباره منطق لذت. خدا ما رو برای چی آفریده؟ خدا ما رو برای این آفریده که یه کاری بکنه ما بیشتر لذت ببریم، ما الذ لذات عالم رو بچشیم. به این هدف پروردگار عالم عمیق نگاه بکنیم، دقیق نگاه بکنیم، تمام ممنوعیت ها و محدودیت ها برای رسیدن به چیزی از همان لذت است. وقتی انسان عمیقا این رو بهش نگاه بکنه، نسبت به دینداری عمیقا متقاعد میشه. یکی از، حالا ما بگیم جلسه قبل چی گفتیم، بعد ممکنه حالا بعضی از دوستان نبوده باشن یا یادآوری بشه، گفتیم مثلا خدا ما رو آفریده برای لذت بردن. چرا لذت بردن رو محدود بکنه؟ دلیلی نداره خدا بنده ای رو که آفریده بهش بگه نه لذت نبر، آسوده نباش. شما چه تصوری از خدا دارید؟ تصورتون از خدا چیه؟ خدا پس برای چی ما رو آفریده؟ و دیگر هیچ، دقت بفرمایید، و دیگر هیچ. منتها وجود انسان ژرفایی داره، پیچیدگی هایی داره، بی انتهاست وجود انسان. لذایذی هم که بخواد بین انسان بده باید همین خاصیت داشته باشه. یه سوال فیلسوفانی عمیق وجود داره در مورد بهشت خدا که بعضیا خیلی ساده به زبون میارن این سوال رو، میگن ما تو بهشت حوصله‌مون سر نمیره؟ خیلی این سوال عمیقه. آفرین تو انسان، تو رو خدا آفریده، تویی که به این سادگی پیشبینی میکنی از الذ لذات عالم یعنی بهشت و رضوان الهی، ممکنه حوصلت سر بره. این نقطه روح خودت رو ببین، آخر لذت ها رو ببین. خدا هم میبینه، خدا هم این نقطه وجود تو رو میبینه. لذا خدا میگه من تو رو برای اینکه لذت ببری آفریدم. دلیلی نداره من تو رو منع بکنم از لذت، ولی تو به لذت کم راضی نیستی. تو باید لذتی ببری که بی‌حوصله نشی، تو باید لذتی ببری که عمیقا سرمست بشی، تو این گونه بشی، تویی که به سادگی میگی من از بهشت حوصله‌ام سر میره. درسته بهشت رو ندیدی هنوز، درسته بهشت خیلی عظمت داره، ولی این سوال تو متناسب با فطرت توست که من آفریدم، اون فطرت بی نهایت طلب. از همین الان نگرانی هنوز قطعی نشده بری بهش، میگی نکنه تو بهش حوصله‌ام سر بره. ببین تو خودتو بشناس، این بی نهایت طلبیه در لذت رو من میخوام پاسخ بدم. به خاطر پاسخ به این بی نهایت طلبی در لذت مجبورم یه محدودیت هایی رو برات ایجاد کنم تا به عمیق ترین لذت ها برسی، در سطحی ترین لذت ها نبونی. و اتفاق های بزرگ دیگه‌ای که هر کدوم از این کلمات یک شرح مفصل داره، استعداد لذت برای تو افزایش پیدا بکنه، ذائقت اصلا فعال بشه برای اینکه لذت های عمیقی که حوصله رو سر نمیبرن فعال بشه، راه بیفته. این میشه که محدودیت لذت پدید میاد. وقتی که تو بدونی که خدا تو رو آفریده برای لذت بردن، اینو بفهمی، هر محدودیتی رو از جانب پروردگار عمیقا میپذیری. یکی از دوستان دیروز تعجب کرده بود از این عرض من، میگفت یعنی چه، این خدا ما رو برای لذت بردن آفریده؟ لذت رو چیز پستی میدونست؟ حتماً ذهنیتش به لذائز کم و اندک بود، بعد تعجب میکنه از این سخن، نه خدا ما رو آفریده کمال پیدا کنیم یا مثلا به مراتب بالایی برسیم. خب بعد کمال پیدا کنیم به مراتب بالایی برسیم، به چه اتفاق میفته؟ و زجر میکشیم از این کمالی که پیدا کردیم؟ لذت میبریم دیگه. بله اون کمال نیست، کمالی که تو ازش لذت نبری کمال نیست. هر کی خودشو به گونه دیگری داره متقاعد میکنه، ته دلش میل به لذات عالم وجود داره، در حالی که سجده میکنه در خونه خدا دلش یه جای دیگه است. اینو انکار نکنیم. اون انتهای دل داره پرپر میزنه برای جای دیگه. کاش این همه سختی نبود، البته خب لازمه دیگه، اشکال نداره. الله اکبر، این دیگه نماز نیست، منت گذاشتی رفت دیگه، منت گذاشتی رفت دیگه. نه لازمه، برای کمالمون به هر حال لازمه. خداوند متعال ما رو آفریده برای اینکه آدم حسابی بشیم. بیا بی احترامی نکن به خدا، خدا کارشو بکنه، اشکال نداره خدا. الله اکبر، دل جای دیگه است. اصلا این استدلال تو معلوم میکنه دل جای دیگه است. منت گذاشت سر خدا رفت، خدا رو تحمل داره میکنه. نه من تحمل خود دوستشم دارم اتفاقا، لعنت پیداست. تو تسلیم خدا شدی، تو هیچ وقت عاشق خدا نمیشی، تو هیچ وقت شاکر نمیشی، تسلیم شدی. خدا زورش بد رسیده، میترسی ازش، حساب میبری، آخرش فوقش برای جهنم داری عبادت میکنی. لقاء الله و اینا رو بیخیال، بهشتم که بعدن احتمالا حوصلت سر بره، ولی خب به احترام خدا هیچی نمیگی. ببین اینجوری نباشه ته دلی چیزی باشه به احترام خدا هیچی نگیده. ببین من دارم اون نقطه رو میبینم، وقت توبه کردن های همچه آدمی هم مزده نداره، خیلی مسخره است. خدایا ما خطاهایی کردیم، ببخش، ببخشید دیگه. خب نمیتونستیم، خب نمیشه، زیادم نباید بخواه با آدم زور بگی که، ولی خب الان دیگه ببخش دیگه، الان ببخش دیگه، خب حالا بیا های اصرار کن. من کاری کلماتورشو دارم میکشم. این چه توبهیه، این چه انابه و بازگشتیه. این که شما میبینید بشر مهمترین عامل بیدینیش لذت بردنه، نگاه کنید دیگه به جهان بشریت، لذت بردن از بودن، لذت بردن از خوردن، لذت بردن از تفریح، لذت بردن از هر چیزی. پس باید در پس این مفهوم لذت حقیقت بزرگی پنهان شده باشه. خدا هم با همین لذت میخواد، با همین تقاضای لذت بردن میخواد انسانها رو به اوج سعادت برسونه. نمیخواد منت سر خدا بگذاری. چه کمالی هست که تو میخوای بهش برسی غیر از لذت، که لذت نداره؟ چه کمالی وجود داره؟ نمیگم کمال وجود نداره، وقتی کمالی برای تو حاصل شد از اون کمال کاملتر لذت میبری. سطح لذت، نوع لذت، عمق لذت افزایش پیدا میکنه. شاخ در نیاریم وقتی میبینیم، میشنویم که امام حسین تو گودی قتلگاه همه کسانشو داره التماس میکنه خدا رو، شرمنده خداست. تو اگه بدونی خدا میخواد به امام حسین چه لذائذی در عالم عنایت بکنه، معلومه اینجوری میشه آدم. ها نیست خودمون دو رکعت نماز میکنیم کلی من نظر خدا میگذاریم، میگیم حسین رو میبینی؟ تمام عزیزانش رو در راه خدا داده، حالا بازم داره راز بدهکاری میکنه. عجب حسین بزرگواره. بابا در این تردیدی نیست که حسین بزرگواره، ولی تو خدای بزرگتر حسین رو هم ببین که میخواد چی کار بکنه که در مقابل اون کار حسین شرمنده خداست. و تو با این روحیه و با این نگاه چی میشه؟ چه اتفاق میفته؟ هیچ وقت کار بزرگ برای خدا نخواهی کرد. لا اله الا الله. من باید حساب این قده سرطانی پنهانو که با هیچ دستگاه اسکنی به این سادگی شناسایی نمیشه و امروز میخوایم اسکنش بکنیم و برسن، ببینید اینو با چه امارایی پیدا بکنیم. شما تواضع به یک انسان کمتر از خودتون رو تجربه کردید؟ چه احساس لذتی داری؟ شما آدم خوبی هستی دیگه. به یک موجود کمتر از خودت، مهندسی، دکتری، نمیدونم با چیزی هستی، نمیدونم هرچی، بعد یک رفتگر فقیر احیانا مال کشورهای دیگر از مقابل تو رد میشه، مثلا یه چیزیش میفته زمین، تو ساعتش یا از جیبش میفته، خم میشی برمیداری بهش میدی، چه احساس خوبی داری. آقایون ما احساس خوبی داریم اون موقع یا نه؟ بله. خدا نکنه وقتی میریم در خونه خدا به خدا تواضع میکنیم احساس خوبمون از این جنس باشه. ببخشید من خیلی جسارت میکنم، پر روی میکنم، تهش رو در آوردم بیرون. مگه کسی خدا رو کمتر از خودش میدونه؟ ببینید کمتر از خودش نمیدونه کسی خدا رو. نعوذ بالله از اون مقایسه‌ای که بخوام میگم کسی به رفتگر بی ارزشی احترام میگذاره شبیهش به خدا، اون احساسه رو گفتم شبیهه. تو اینجا از این رفتگر لذتی میبری؟ تو شرمنده او هستی؟ چه انعام خیلی درشتی هم بهش دادی؟ چه بدهی به او داری؟ هیچ چیز. پس چرا اینقدر فروتنی میکنی؟ فروتنی خوب است. مردشور اون فروتنی که بیای در خونه خدا بکنی، بعد بگن که فروتنی میکنی در خانه خدا، بگی فروتنی خوب است. بیای از خدا تشکر بکنی، بگن چرا از خدا اینقدر تشکر میکنی؟ تشکر خوب است. تشکر خوب است. حالا شما زیاد بدهی نداری با آقا، ولی مرده آقا نیستی. آقا یعنی خدا. نه؟ تمنا کننده این که تشکر تو ازت بپذیره نیستی. نه؟ تو دعای عرفه میتونی بخونی؟ تو اونگونه غرق شکر میتونی بشی؟ و قلیل من عبادی الشکور، کمن خدا آمار داده، کمن بندگانی که شکور باشن. شاکر چرا؟ شکور یعنی خیلی شاکر، عمیقا شاکر نیست، دو قرط و نیمش هم باقیه. حالا بذارید برسونمتون به یک سؤال عمیقی که عمری در وجود انسان باقی میمونه. امروز رو یادگاری داشته باشیم انشالله در کل زندگیمون. به خاطر این گفتگویی که در بینمون مطرح میشه، اون سوال چیه؟ خدا چرا منو خلق کرد؟ این سوالی که کسی به پاسخش به این سادگی نمیرسه. صد مرتبه پاسخ میدن متقاعد نمیشه. خب اصلا منو نمی آفرید خدا. خب چرا آفریده؟ بالاخره به تو لطف کرده که تکامل بکن. ببین اگه منو نیافریده بود که نیازی نبود من تکامل پیدا کنم. زور داری میگی. خب بالاخره الان شما رو اراده کرده آفریده. خب چرا اراده کرده؟ نمیگرد بس بهتر. درد سرش نمیارزه. بعد جهنم از همون بعد. ببین خدا از اینجا به بعد دیگه داریم احترام میذاری به خدا ولی قبول نداری کارشو. اینا رو من نمونه دارم میگم برای همون عمیقا متقاعد نشدن. پاسخ این سوال چیه؟ خدا چرا ما رو آفرید؟ نمی آفرید. اگه نمی آفرید نیازی نبود من مراعات بکنم جهنم نرم. وقتی سختی راه هم میبینی خصوصا یه دفعه میگی ای کاش نمی آفرید. اولش میگی اون نمی آفرید طوری هم نمیشد، شاید بهتر بود. سختی راهو میبینی میگی اصلا ای کاش نمی آفرید. مرحمت فرموده ما را مس کنید، از طلا بودن پشیمان گشته ایم. وقت تو باید کی باشی حالا؟ تو باید انقدر منت خدا رو بکشی که بتونی ازش تشکر بکنی که خدا ممنونت منو خلق کردی. ای خدا دورت بگردم، ای خدا فدات بشم، ای خدا حاضرم یه عمر زجر تحمل کنم، فقط تو خلقم کردی. ایول داره خدا، اصلا من چیکار کنم؟ تو منو فراموشم نکردی، تو منو بودم کردی. ای خدا من حاضرم یه عمر بندگی تو بکنم که منو فقط خلقم کردی. و تو باید این باشی ها. حالا اعتراض داره به اصل وجود خودش، میگه باشه نماز میخونیم، ولی خوب اگه خلق نکرده بودی نمیخوندیم دیگه، اصلا نیاز اصلا نبودیم دیگه. چون وقت نیست میخوام سریع بگذرم، نقد نمی کنم همه پاسخهایی که معمولا به این سوال داده میشه، ولی پاسخ متقاعد کننده برای این سوال چیه؟ آرامش دهنده برای این سوال چیه؟ پاسخش اینه. دقت کنم، من نمیخوام پاسخ بدم، من میخوام پاسخ رو معرفی کنم. این سوال سوال فیلسوفانه است و عارفانه است که روانشناسا میگن حدود 14 سالگی برای همه آدما پیش میاد. حالا یکی مطرحش میکنه، یکی کشفش میکنه، یکی نمیکنه، یکی سرش شلوغه اینها، ولی این سوال برای همه پیش میاد تو اون سن، اول سن تکلیف. روانشناسا میگن، نه اینکه خالص صادق علیه السلام، این دیگه روانشناسا هم فهمیدن که ظاهری به انسان نگاه میکنن، میخوان از رو تجربه و آمار انسان رو تحلیل بکنن. روانشناسا میگن یعنی اینا. این سوال جوابش چیه؟ واقعش اینه که این سوال اون جوابی که شما انتظار دارید نداره. تو باید به یه نقطه ای برسی، اگر به اون نقطه رسیدی دست از سوالت برداری. بگی خدایا من خیلی بیخود کردم گفتم که چرا منو آفریدی، اصلا خیلی خوب کاری کردی آفریدی، اصلا خدا دلیل نداشت تو منو بیافریدی، لطف کردی به من منو آفریدی، من برای همین داره قلبم میترکه در تشکر از تو. ای خدا، ای خدا، ای خدا، ای خدا، ای خدا، راستی میتونستی منو نیافرینی یا وای چقدر خوب شد منو آفریدی. باید به این نقطه برسی، نه اینکه یک کسی بیاد شازده رو متقاعد بکنه به این دلیل تو رو آفریدم. خب حالا باشه باشه روش فکر میکن، باشه باشه. و تو کی به این نقطه میرسی که اصلا به جای این که سوال بکنی چرا منو آفریدی بگی خوب شد منو آفریدی، الهی تیک باره بشم برات، خوب شد منو آفریدی. اصلا ازت نمیپرسم چرا منو آفریدی، میترسم یه وقت پشیمون بشی از این که منو آفریدی. بگی میخوای ببرسم تو عالم عدم؟ نه نه نه، اصلا اون تیکر اصلا حرف نزن ازش. خدا منو آفریدی؟ چرا آفریدی؟ میدونم اصلا بی دلیل آفریدی، من چه شایستگی داشتم که منو آفریدی که منو به اینجا برسونی؟ که یادم به اینجا میرسه که دست از این سوال برداره، اتفاقا برگرده بگه خدایا اصلا در مورد اون دیگه صحبت نکنیم. مثل اینکه یه کسی یه میلیارد پول حلال دیگه، حالا بگی پول باید حلال حرامش هم بگی اول، یه میلیارد پول حلال، پول شخصی خودش، از قیافت خوشش اومده میخواد بهت بده، میده و تو نصفش هم خرج کردی و میخواد یه روز میگه که راستی ما چجوری شد این یه میلیارد رو بزوده؟ میگه ببین صحبتشو نکن دیگه، ببین خواهش میکنم اصلا حرفشو نزن، بیخیال دادی رفت دیگه، بیخیال راحت باش. خب هوا چطوریه؟ غذا بیارم؟ آب بیارم برام؟ این میشه سوال. اصلا میگه سوالشو مطرح نکن، چی شد راستی ما چرا به تو یه میلیارد ده؟ آه ببین اومدی نسازی ها دیگه، دادی رفته دیگه، بی خیال اون دیگه. انسان به خدا اینو بگه، یعنی میشه ما یه روزی بچه همون رو تربیت که میکنیم 14 سالگی اینو به خدا بگن؟ اگه 14 سالگی اینو به خدا بگن، 14 سالگی مثل آقای بهجت میشن که چشمشون همه چی رو میبینه. میگه دیگه نه اون دیگه، حالا صحبتشو نکن دیگه، حالا یه اشتباهی هم کرده باشی اینو دادی دیگه، حالا دادی دیگه بحثشو نکن. آخه ببین تو شایسته دار، ببین دیگه حالا اونو بحثشو نکن، یه میلیارد دادی رفته. بعد اون وقت این آقا حق داره هر چند وقت یه بار یه منتی بذاره، میگه ببین ولی من یه میلیاردی، حالا یه میلیارد هم زیاد نیست، مثلا بگو 10 میلیارد، 30 میلیارد، 30,000 میلیارد، ولی پول حلال بهت بده. بعد بگه چی؟ هر چند وقتی بار میتونه بهت اینو بگه، خواهش میکنم که به خیال خودتون کمک برید با من را بیدت رو خدا، بذارید این بحث به سرانجام برسه. خدا هم تو قرآنش خیلی خیال بندگانش رو در توصیف بهشت و دوزخ به کار میگیره، اینقدر عصاقورت داده نباشیم، علم زده استدلال زده نباشیم که دیگه در خیالو ببندیم میذاریم توی گنجه، میگیم حرام استفاده کردن، چی پسته، اسم خیالو گذاشتن وهم و زدن تو سرشو رفت بدبخت بیچاره یک کنار، گفت ما که به درد نمیخوریم، ما همون کار میکنیم، تو میذاریم رو سرش، میگه خیالاته. فیلسوفا هم که پدر مادر نذاشتن برای خیال، نابود کردن رفته ارزش خیال رو، بازم عرفا دمشون گرم یه حالی دادن به خیال. حالا اینجا فکر کن آیات بهشت خداست، یکم مرغ خیال خودت استفاده کن، که بحث های معادی خدا در قرآن بیشتر با بهرهگیری از خیال آدم هاست، برهانی نیست، مثل علم کلام که در جدال با انسان اکثر و شیء جدلا درست شده برای متقاعد کردن معاندین. وقت اینجا اینی که هزاران میلیارد به تو داده، علکی هم داده، و تو هرگز حاضر نیستی که برگرده به این که چرا من دادم فکر کنه، میگه ببین فکرشو نکن، و این فکر میکنی بعد پشیمونی، نصفشو میخوای بگیری اینا، نه دیگه اونو بگذر ازش. این آقا میتونه هر چند وقتی بار یه منتی بهت بذاره، ببین ولی من 30,000 میلیارد 100,000 میلیارد علکی بهت دادم. میگه آره آقا جون، آره آقا جون، پدر بشون، آره جونم چی میخوای حالا بزن تو گوشم، اونو ولی پس نگی، حرفشو نزن چرا دادی. این همون آیه قرآنی که فرمود هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، یادت میاد اصلا نبودی، من تو رو بودت کردم. بعضیا در مقابل آیه هل اتا میدونی چی میگن؟ حالا هنر کردی منو خلق کردی، یعنی بدبختی بیچارگی به ما دادی، دیدید این روحیه ها رو که به خدا اینجوری میگن؟ آیون دیدید یا ندیدید؟ یه نفر از کسانی که تو تاریخ اولین بار گفت هنر کردی، حالا فکر کردی کار خوبی کردی، منو خلقم کردی، میدونی کی بود؟ اون کسی که هیزم آورد در خونه فاطمه رو آتش زد. این اون اولین بار تا این آیه رو شنید اینو گفت. یه حرف مال اون شخصیته. ما باید به کجا برسیم؟ به اینکه عبدوا ربکم الذی خلقکم، من خلقت کردم عبادتم کن. ولی همچی که بگی حالا چه ربطی داره بین خلقت و عبادت؟ اصلا همه چی رفته هوا. بعدش هم عبادت بکنی فکر کنم احتمالا عبادتت فرهنگیه، به عنوان یک عنصر فرهنگی پذیرفتی که عبادت کنی. به عنوان یک عنصر فرهنگی 13 بدر و نوروز و اینا رو پذیرفتی، به عنوان یک عنصر فرهنگی زبان فارسی رو پذیرفتی، به عنوان یک عنصر فرهنگی و سنت دیرینه نیاکانمون نماز خوندن هم پذیرفتی. احتمالا اونجوریه دیگه، یا دلایل دیگه ای داره. ترسیدی از جهنم، ته دل متقاعد نشده. برای اینکه ته دل متقاعد بشه چیکار باید بکنی؟ باید اینقدر لذت ببری از دین، اینقدر لذت ببری از خلقتت، اینقدر لذت ببری تا فقط به خدا بگی خدا ممنونتم. خب آقا ما کجا اینقدر لذت میبریم؟ آها، حالا که اونقدر لذت نیست که ببری، باید تصور کنی که خدا تو رو آفریده برای اینکه اینقدر لذت ببری. این تصور موجب بشه سوال چرا منو خلق کردی پاک بشه. میگم یه بار دیگه، فقط انسان با خیلی خیلی لذت بردن دست از سؤال خودش برمیداره که چرا منو خلق کردی. حالا که خیلی خیلی لذت بردن پدید نیومده، چجوری دست از این سؤالت برمیداری؟ با تصور این که، با تصدیق این که خدا تو رو آفریده برای خیلی خیلی لذت بردن. اینو عمیقاً که تصور کنی دیگه تمام وجود تو متن بلاها حتی از خدا میشه شکر، عبادتت هم میشه عبادت شاکرانه. امام صادق علیه السلام برای علت خلقت حدیث مفصلی دارن که من جمله آخرش رو براتون میخونم: بل خلقهم لینفعهم و یوصلهم الى نعیم الابد. خلق کرده اونها رو تا به اونها نفع برسونه، تا اونها رو برسونه به نعیم ابد. یا الا من رحمه ربک ولذلک خلقهم، در اون آیه قرآن که خدا آفریده که به خاطر این آفریده که به انسان‌ها رحم کنه. قال خلقهم لیفعلوا ما یستوجبون بهی رحمته فیرحمهم. خلق کرده که یک کاری بکنن که مستوجب رحمت الهی بشن، و وقتی مستوجب رحمت الهی شد کسی، این رحمت لذت داره دیگه، این نفع لذت داره دیگه. چه نفعیه که منو دردم میاره؟ چه نفعیه که آدم ها پول در میارن که برن آخر هفته خرج کنن، تفریح کنن، لذت بیارن دیگه، لذت ببرن. و اراهم طرفا من اللذات لیستدلوا بهی علی ما وراءهم من اللذات الخالصه التي لا يشوبها علم الا وهي الجنه. حالا اینو بعد یه روز دیگه با هم صفا کنیم. این کلام از امیرالمومنین علی علیه السلام. یه اشاره کنم که لذتشو تو ذهنت داشته باشی تا یه روز دیگه بهش بپردازیم. میفرماد اصلا تو این دنیا خدا لذت گذاشته برای چی؟ یه پیش درآمد باشه، یه نمیدونم آشنایی باشه، آشنایی باشه با اون لذت‌های ابد. اصلا اینا دستگرمیه، دنیا ویترین لذایز حقیقی عالمه که پشت ویترین وایسی فقط آشنا بشی، انتخاب بکنی، بعد بری تو مغازه آخرت بهت بدنش. دنیا همون یه دونه میوه ایه که میوه فروش میکنه میشکافه میگه بخور می خوبه، یکی رو برات بکشم. کلمه لذت رو خدا میاره وسط. عمیقا خودمون رو متقاعد کنیم و عمیقا بخوایم خودمون رو متقاعد بکنیم به لذایز نگاه بکنیم. خواهش میکنم با کلاس بازی در نیارید وقتی ها بگید نه با کلاس بازی اصلا، یعنی این که خدا اصلا لذت چیه؟ گروه بابای لذت ما شما رو میخوایم. برای چی میخوای؟ لطف داری من میکنی؟ لذت میبری از این که آدم خوبی هستی، داری نسبت به من کوتاه میای؟ من هیچ منفعتی برای تو ندارم که تو شرمنده من بشی. فقط چی دیدی من خوبم میگفتی بذار احترامشون رو بذاریم نزنه؟ من سلطان اسوفم، من الله رحمان و رحیمم. با کلاس بازی در نهیلی میگیم خدایا نه ما اهل عبادتیم، ما اهل بگید دیگه نمیدونم اهل معرفتیم، همین که دانستیم چه حساب و کتاب هایی هست خب قبول میکنیم، ما لذت میخواییم. من که لذت شکم و دامن که نگفتم که، فقط که لذت که میگیم همه لذایز رو میگیم. از ریاضیات همه کسی لذت ببره، از فلسفه همه کسی لذت ببره، لذت میبره دیگه. تو شرمنده اون لذایزی هستی که خدا به تو میچشاند. و عرضم تمام، مثال بزنم در شرمندگی بزنیم همه رو داغون کنیم، خصوصا این عزاداران ابا عبدالله حسین که جز این کلام هیچ کلامی از پسشون بر نمیاد. عزاداران ابا عبدالله حسین رو هیچ کس نمیتونه بگه بالا چشمشون ابروه. غیر از این ترفند، با این ترفند میتونی بزنی داغون کنی عزاداری ابا عبدالله حسین. آیا عزاداران ابا عبدالله حسین، شما هر موقع برای امام حسین سیرگریه میکنید بعدش احساس میکنید چه لذتی بردید از این سیرگریه کردن؟ روز قیامت بهتون خواهند گفت اومدی مجلس روزه حسین ما لذتشو بردی، حسابی داریم؟ نه. کیفشو کردی؟ اونایی که میرفتن دانسین کمتر از تو به خدا لذت میبردن، بد نشون میدن، ولی میگن چون اومدی در خانه حسین ما لذت بردی، تو رو میبریم پیش حسین. بعد میگی که خب پس من که برای لذتم اون کار کردم، چه اجری میخوای بدی؟ خدا بهت میگه که من با تو حساب کتاب میخوام بکنم عزیزم. من دنبال بهونه میگردم بهت لذت بدم، تو بنده منی. از اول هم میخواستم تو رو ببرم یه کاری بکنم بیشتر لذت ببری، بهت گفتم بیا پیش حسین من اینجا بیشتر لذت میبری، تو دنیا اومدی پیش حسین هم لذت بردی، اینجا میبرم پیش خود حسین لذت ببری. نگاهش کن، تو بهشت میبینمتون انشاءالله، دست من رو هم بگیرید دنبال شما بیام، میبینمت میری مهمونی ابا عبدالله حسین، عمیقا شرمنده و شاکر حسین یه نگاهش میکنی، میگی میبینیش، به رفیقت میگی دنیا منو کشته، آخرتم منو کشته، نمیدونی چه دلی از من برده، میبینیش. و فقط لذت میبری ازش. از اون وقتی که تو دنیا با حسین آشنا شدم، قشنگترین مجلس هم مجلس حسین بود. تو بهشتم همه کسم شده، میبینیش؟ عمیقاً ازش تشکر میکنیم. میگه اصلا تو دنیا من سر به هوا بودم، من در عالم رها بودم، مثل ذره‌ای، مثل پرکاهی. یک زمان سر به هوا بودم و از دل غافل، تا کمند غم عشق تو گرفتارم کرد. من چه بودم همه جا ذره دور از نظری؟ حسین همه کس منه، میبینیش؟ نمیدونم تو بهشتم روزه هست یا نه، ولی تو بهشت دیگه غم نیست دیگه. اونجاها تازه آدم میتونه، حالا از روز قیامت که گریه هست، روز صحرای محشر روزه هست، گریه هست، صحرای محشر یه نگاه میکنی حسینو، میدونی چی میگی؟ میگی امان از دل زینب. چی کشید زینب؟ این حسینو از دست داد زینب. حسین هنوز به این برا بچه ها محبت نکردی مستقیم، یعنی تو رو ببینن و نگاه تو بسیشن و صدا تو بشنب نوازش بکنی اینا رو، اصلا این اتفاقا نیفتاده. محبت ها همه معنوی بوده. خب با بالاخره موجود مادی هستیم، اگر حسین رو عیناً کنار خودمون میدیدیم خیلی بیشتر هلاکمون میکرد. فقط بگو تو این محرمیه امان از دل زینب. از امروز باید بگی امان از دل زینب. یه عمر با این حسین زندگی کرده، شما فقط اسم حسین رو شنیدید. شما به اندازه گناهایی که احیانا مرتکب شدیم از حسین فاصله گرفتیم. زینب کبرا معصیتی هم نکرده، عالمه غیر معلمه است، علم لدنی داره به تعبیر امام سجاد علیه السلام. چقدر تقربه به حسین داره. خیمه و خرگاه خودش رو حسین در کربلا برقرار کرد، دیگه آرام آرام میخواد به زینبش حالی بکنه. زینبم اینجا کربلاست. از امروز دل زینب پرآشوب میشه، میخواد باور نکنه اینجا کربلاست. میخواد به خاطرات قدیم خودش، اطلاعاتی که باباش امیرالمؤمنین داده، جدش رسول خدا داده، بر نگرده. که جایی در کربلا تو از حسین جدا خواهی شد. حدود 9 روز زینب کبرا اینجا دورانیه که آمادگی پیدا بکنه تا بتونه از حسین جدا بشه. همه چی برای دل عاشق زینبه. و نتیجهش چی میشه؟ شما فکر میکنی نتیجه داره؟ تو این 9 روز زینب باور میکنه اینجا کربلاست؟ اولش هم که حسین فاطمه فرمود اعوذ بالله من الکرب و البلا، یا به تعبیری من کرب و بلا، پناه میبرم از کرب و بلا، این خاک رو بدید بو کنم. با چه مراسمی، سر و صدایی، تشریفاتی، نزول اجلال فرمودن در کربلا. هی میفرماد کربلا کربلا، میخواد به زینب بفرماد زینب اینجا کربلاست. پیغام به زینب میخواد بده. شما فکر میکنید نتیجه داره این کارهای حسین؟ روز تاسوعا غروبش یه امتحانی میکنه ببینه زینب باور کرد یا نه. صدا میزنه ای دنیای بی وفا. زینب شیون میزنه، میاد جلو حسین، خودشو رو زمین میندازه. حسین از بی وفایی دنیا حرف نزن، حسین از رفتن سخن گفتی. اونجا دیگه حسین به التماس میفته، زینبم خواهرم جدم از من بهتر بود رفت. پدرم از من بهتر بود رفت، مادرم فاطمه رفت صبر کردی، زینب هم آخه بخوایی کی باور کنی اینجا کربلاست. باور نمیخواد بکنه اینجا کربلاست. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، خدایا ما رو عمیقا متقاعد به بندگی خودت بگردان، خدایا ما رو عمیقا شاکر خودت قرار بده، خدایا ما رو عمیقا اهل شکر قرار بده.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.